الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وعلى
آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اشکالی رو ماتن مطرح فرمودن از طرف حکما و اهل نظر در اصل طریقه و روش عرفا در معرفت حقایق که عبارت باشد طریق کشف و شهود. و اون اشکال این بود که عرفا به خاطر ریاضت‌های شدیدی که می‌کشند، گرسنگی، شب زنده‌داری و امثال اینها، اینها قضای لازم و کافی به بدنشون نمیرسه و وقتی که قضا به اعضا نرسید سودا که تلخ است و یکی از اخلاص اربعه است و یکی از کیموسات اربعه است و یکی از چهار طبع مخالف سرکش است، این غلبه پیدا می کند بر عضو شریف اصیل رئیسی که دماغ و مغز سر باشه، یعنی سودا به سر آدم میزنه. وقتی در این عضوی که دماغ باشه سودا غالب شد، مزاج روح بخاری نفسانی دماغی که در دماغ است و مظهر ادراکات است از اعتدال خارج میشه، چون مزاج کیفیت متوسطه هست و اگر در حد توسط و اعتدال باقی بماند سالمه. لذا مزاج روح بخاری هم وقتی این عضو دماغی سودا برش غالب شد، چون دیروز گفتیم که هر یکی از اعضا اون چهار خادم قوه قاضیه رو دارن، یعنی جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافع. یه هضمی هم باید در اعضا صورت بگیره. فضا همینجوری میرسه، هضم اول در معده و دوم در کبد که حاصلش همون اخلاص اربعه است، اینا بعد میرسه به اعضا. خب وقتی که در اینها سودا غالب باشه، در عضو سودا غالب بشه مثل عضو دماغ و مغز سر، اون مزاج روح بخاری نفسانی دماغی اونم از حد اعتدال خارج میشه و مریض میشه. خب اون مظهر ادراکاته دیگه، از مزاج مریض و سقیم روح بخاری نفسانی دماغی انتظار ادراک صحیح نیست. دیروز در عبارت بود که اندن تفای شیخ اثرش هم منتفی میشه. وقتی این مزاج منحرف شد، از اعتدال خارج شد، مریض شد، خب ادراک هم دیگه ادراک سالم و صحیحی نخواهد. خلاصه عرفا سوداوی شدن، مالی خولیایی شدن، مجنون شدن و حرفای جنون‌آمیز میزنن و حرف جنون‌آمیزشون هم همین توحیدیست که اینا قائلن. چرا این توحید حرف جنون‌آمیزه؟ این توحید خالص، این توحید محض، این توحیدی که هیچ شائبه شرکی درش نیست، این چرا جنون‌آمیزه؟ چون مخالف با براهین عقلیه و فطریات و مشاهدات که از اقسام حسیات هست و غریزیات، وجدانیات، مخالف با همه اینا، چون همه اینها حاکمن بر وجود کثرات، که کثرات موجودن. خب این اشکالی بود که ماتن مطرح فرمودن. در زیل توضیح این اشکال دو تا اشکال و جواب با شارح مطرح کردن تا این که خوب این حرف حکما قوت بگیره و تا حد ممکن تبیین بشه. اشکال جواب اول که دیروز عبارتش هم خوندیم این بود که قصد کیفیت نفسانی و مزاج کیفیت جسمانی است. چطور از یک کیفیت نفسانی، چطور از یک کیفیت نفسانی، یعنی همین قطعی که عرفا پیدا کردن، استدلال میشه بر کیفیت جسمانی و گفته میشه که مزاج روح بخاری نفسانی دماغی اینها که مظهر ادراکات است، این سقیم است. جواب دادن که این به سبک و روش برهان علم است، یعنی استدلال از معلول بر علته. چرا؟ چون آلت جسمانی که دماغ باشه، مغز سر باشه، این علیت داره، سببیت داره و وساطت داره برای ادراک. البته مزاجی که در اون روح بخاری نفسانی دماغی هست، نه دماغ، اون مزاج روح بخاری نفسانی دماغی که تناسب داره با ادراکات، اون علیت داره، تأثیر داره، وساطت داره برای ادراک. و وقتی ما میبینیم که یک قطعی و اعتقادی عرفا دارن که مخالف با برهان عقلی و مخالف با حس و فطرت و غریزه همه اینا هست، از اینجا پی میبریم به این که اون مزاج سقیم است. خب تا اینجا اشکال جواب اول بود، حالا الان نوبت رسیده به اشکال جواب دوم. اشکال دومی که شارع مطرح می فرماین و باز جواب می دن تا خوب حرف و کمان جان بگیره، و بعد برسیم به جوابی که ماتن از این اشکال و حکما میده. اشکال دوم اینه، این قلت که اگر ادراک مسئله توحید از قبیل ادراک جزئیات بود، این اشکال وارد بود و تمام بود. چرا؟ چون ادراک جزئیات به واسطه حالت جسمانی صورت میگیره، یعنی در ادراک جزئیات بدن نقش داره، تأثیر داره، سببیت داره، علیت داره. اما ادراک مسئله توحید از قبیل ادراک کلیات و مجردات است، از قبیل ادراک معقولات است، نه از قبیل ادراک جزئیات و محسوسات، از قبیل ادراک معقولات و کلیات. و قوه عاقله او را ادراک می کند و ادراک قوه عاقله بدون رفاقت حالت جسمانی است که بدن باشه. این اشکال دوم. پس اگر ادراک مسئله توحید از قبیل ادراک جزئیات بود، اشکال وارد بود و تمام بود. بله، عرفا چون غذا نمی خورند، مزاج روح بخاری نفسانی دماغیشون آسیب میبینه، سقیم میشه، مریض میشه و دیگه نمیتونه ادراک صحیحی داشته باشه. ولیکن ادراک مسئله توحید از قبیل ادراک کلیات، معقولات، مجردات است که قوه عاقله او را ادراک میکند و ادراکات قوه عاقله بدون توسط حالت جسمانی است که بدن باشه. ایشان از این اشکال دوم سه تا جواب میدن. جواب اول این است که ادراک مسئله توحید از قبیل ادراک کلیات نیست، بلکه از قبیل ادراک جزئیات است. چرا؟ به خاطر اینکه عرفا قائل به وحدت شخصیه وجود هست، وجود رو واحد شخصی میدونن. عرفا قائل به توحید شخصی وجود هستن، وجود رو شخص واحدی میدونن. خب اگر وجود شخص شد و توحید شخصی شد، ادراک مسئله توحید دیگه از قبیل ادراک جزئیات میشه، از قبیل ادراک شخصیات میشه، نه از قبیل ادراک کلیات. این جواب اول. آیت الله جوادی مدظلو ایشان اشکال دارن به همین جواب اول و اون این استش که درست است که عرفا وحدت وجود رو وحدت شخصیه میدونن، ولیکن به وحدت اطلاقیه برای وجود قائلن، وحدت جمعیه، وحدت حقه حقیقیه. و این مسئله مسئله است که با قوای جزئیه قابل درک نیست. لا یدرک الابصار و هو یدرک الابصار. لا تدرکه الابصار به مشاهدت الاعیان ولیکن رأت القلوب به حقایق ایمان. مضافاً و بر این که ادراک شهودی این معنا هم برای اوحدی میسور است و امکان پذیره. پس درست است که به نظر عرفا وحدت وجود وحدت شخصی است، ولیکن وحدت اطلاقی است و این وحدت اطلاقی با قوای جزئیه قابل درک نیست. با قوایی که جزئیات رو ادراک میکنن قابل درک نیست، بلکه با عقل باید ادراک بشه و میشه معقول. شهود هم که برای اوحدی میسور است و ممکن، اوحدی از عقلا اونها به مقام شهود این مسئله نائل میشن، به کشف شهود اوحدی نائل میشن. همه که نمیتونن اهل کشف شهود باشن، باید با عقلشون ادراک بکنن نه با قوای جزئیه. این جواب اول شارع. شهود دیگه حسابش فرق میکنه، اصلا ادراک حصولی نیست. این میدونم اون دیگه ادراک حصولی نیست دیگه. درسته که الان بحث با عرفات، ولیکن در این کتاب نباید فراموش بشه که به روش اهل نظر داره مشی میشه و طرف سخن اهل نظر هم در اینجا توجه میکنه. الان ما با اونا داریم صحبت میکنیم، اونا که اهل کشف شهود که نیستن، که اونا اهل نظرن. خب با قوای جزئیه نمیشه این مسئله رو ادراک کرد. این جواب اول. بعد شارع میفرمایند که سلمنا، حالا ما پذیرفتیم که مسئله توحید کلی است و ادراک مسئله توحید از قبیل ادراک کلی است. اولا که گفتیم کلی نیست، حالا سلمنا که کلی است. ما دو جور کلی داریم، یه کلی قبل از کثرت، یه کلی بعد از کثرت. یه کلی، یه ادراک کلی داریم قبل از وجود کثرت، یه ادراک کلی داریم بعد از وجود کثرت. ادراک کلی قبل از وجود کثرت مثل ادراک حق تبارک و تعالی نسبت به اشیا به نظر مشائین، که مشائین ادراک اشیا را برای حق به صور مرتسمه می دونن و اینها کلی هم، صور مرتسمه کلی هم، چون مشائین علم حق تبارک و تعالی رو به نحو کلی میدونن. خب این ادراک کلی قبل از کثرت. یه ادراک کلی هم، ادراک کلی بعد از وجود کثرت، مثل ادراکی که ما نسبت به کلیات داریم. و اونی که آلت جسمانی درش واسطه نیست، اولی نه دومی. یعنی در ادراک کلی قبل از کثرت آلت جسمانی واسطه نیست، اما در ادراک کلی بعد از کثرت آلت جسمانی واسطه هست. و لذا مشائین ادراک کلی رو به انتزاع کلی از جزئیات می‌دونن، که جزئیات با همون قوای جزئیه ادراک میشن، بعد مشخصاتشون خصوصیاتشون حذف میشه، زوائدشون حذف میشه و کلی درست میشه و کلی ادراک میشه. اینم جواب دوم. جواب سوم باز بر فرض تنزل از جواب دومه. سلمنا که اصلا ادراک کلی بدون واسطه ی آلت جسمانی، اصلا تعقل، چه ادراک کلی قبل از کثرت چه بعد از کثرت بدون واسطه ی آلت جسمانی، سلمنا پذیرفتیم. حکما در این اشکال تنها نمیخوان به ادراکی که عرفا نسبت به مسئله توحید دارن استدلال بکنن، بر انحراف مزاج روح بخاری نفسانی دماغشون، نه، بلکه حکما در اینجا میخوان استدلال بکنن به ادراکی که عرفا از مسئله توحید دارن به اعتبار لوازمش، یعنی در حقیقت استدلال به واسطه اون لوازم این ادراک و اعتقاد و قصده که لوازم عبارت باشه از مخالفت با برهان، مخالفت با حس و فطرت و غریزه، چون همه اینا حاکمند در وجود کثرت که کثرات موجوده. پس بنابراین اینا نمیخوان تنها به همون ادراک استدلال بکنن تا اینکه گفته بشه که اون از قبیل کلیات نه جزئیات. بعد از این سه جواب از اشکال دوم ایشان میفرمان حالا اگر علامت مرضی در کسی دیده میشه، جلوتر از اونم اسباب اون مرض را هم شخص مرتکب شده باشه، اگر علامت مرضی دیده بشه که در اینجا علامت مرض همین حرفای خفت دنونامی، اسباب ارتکاب مرض هم جلوتر فراهم شده باشه، مثل همین غذا نخوردن و نخوابیدن، خب در اینجا حد زده میشه وجود اون مرض، که پس بنابراین مزاج روح بخاری نفسانی دماغی مریض، اون وقت اشکال و حکما تمام میشه. به این ترتیب تا اینجا در حد امکان اشکال حکما تبیین شد و بیان شد به طریقه عرفا. بعد ماتن جواب میدن از اشکال و اون اینه که واقع برخلاف گمان حکما، گمان حکما اینه که عرفا مریضن، واقع برخلاف اینه، اتفاقا اینا داره. بعد ترقی میکنن میفرماین که واقع برعکس چیزیست که اینا خیال کردن، اینا خیال کردن عرفا مریضن و حالا که در واقع خودشون مریضن نه عرفا. اول میفرماین که واقع برخلاف گمان اینا، نه عرفا مریض نیست، اینا سالم. بعد می‌فرمایند واقع بر اساس تخیل اینا، اینا خیال کردن عرفا مریضن، خودشون مریضن. چطور خودشون مریضن؟ شارح بیان می‌فرمایند، می‌فرمایند که سلامت شیخ عبارت است از به مقصد رسیدنشه. شی اگر به مقصد رسید یعنی اون غایتش برش مترتب شد، وقت این تمامیت پیدا میکنه، این درسته، این سالمه، این صحیحه، این تمامه، تمامیت هر چیزی، سلامت هر چیزی به این است که به سلامت به مقصد برسه. مقصد قوای نباتیه عبارت است از فعل تغذیه و انما و تولید مثل. اگر قوه نباتیه اینها رو انجام داد، خود در این صورت درست. قوای حیوانی هم تمامیت و سلامتشون به این است که به ادراک جزئیات و همچنین تحریک نائل بیان. ادراک چون قوای حیوانی دو دست هستن، مدرکه محرکه، بتونن جزئیات رو ادراک بکنن و بتونن جسم رو بدن رو تحریک بکنن به حرکت در بیان. ادراک قوه انسانی که عقل باشه که شاخصه انسان است، عبارت است از سلامت ادراک قوه انسانی که عقل باشه به این است که به معرفت حقایق و واقعیات و معارف به همون جوری که هستن نائل بشه. خب حالا آیا در واقع خداوند شریک در وجود داره؟ یعنی اون یکی، ممکنات هم یکی، اینجوری که نیست. هیچ کس در وجود شریک نیست با واجب. از آیات و روایات هم این معنا استفاده میشه که چند جلسه قبل اشاره شد. در اونجا که باید به حق خلق را شناخت، نه به خلق حق را. شهد الله انه لا اله الا هو اولم یکه به ربکه انه علا کل شهید شهید. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده و فیه. که همونجا مرز کردیم که مرحوم حاجی یک وجهی در معنای من عرف نفسه فقط عرف ربه ذکر کردن که کسی که نفسش رو شناخت جلوتر رب رو شناخته. بدون معرفت رب، بدون معرفت حق، معرفت خلق امکان نداره. که صدر المتعلقین هم در رساله سعف می فرماید نفس نقیزه این حدیث آیه نفس الله فانساهم انفسهم هست. کسی خدا رو نشناخت هیچی رو نشناخته، چون عکس نقیض من عرف نفسه فقط عرف ربه میشه من لم یعرف ربه که همون نفس الله، لم یعرف نفسه که فانساهم انفسهم هست. واقع اینه به قول سنائی دین خدا وحدت و این مردم بود کرده ان کثرت اشیا را. اساس واقع بر توحیده، اساس واقعیت بر توحیده نه بر شرک. سعدی در بوستان به همین اشکال و جواب اشاره کرده در ضمن اشعار بلندی، و اون این است که می‌فرماید راه عقل جز پیچ بر پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. این راه عقل جز پیچ بر پیچ نیست، یعنی همین نظر حکما که خب میگن کثرات موجوده، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. این توحیدی است که عارف میگه. توان گفتن این با حقیقت شناس، ولی خورده گیرن اهل قیاس. میگه این رو با کسی که با حقیقت خارجی سر و کار داره، یعنی عارف، توان گفتن این با حقیقت شناس، ولی خورده گیرن اهل قیاس. اهل قیاس یعنی اهل استدلال. که پس آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دام و در کیستن؟ همین که پس بنابراین کثرات چی هست؟ کثرات موجود هست. پسندیده پرسیدی ای هوشمند، سوال خوبی کرد. پسندیده پرسیدی ای هوشمند، بگویم گرایت جوابت حسن. میگه من جواب که میدم که حالا اگر مورد قبول واقع میشه، که هامون و دریا و کوه و فلک، پری آدمیزاد و دیو و ملک، همه هر چه هستن از آن کمترن که با هستیش نام هستی برن. چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. لا اله الا الله، لا نهنگیز کائنات آسان، عرش تا فرش در کشیده به کام. لا اله الا الله شهد الله انه لا اله الا هو. این دیگه غیری در میان نمیذاره، این دیگه شرکت برای کسی باقی نمیذاره. کجا باطل نماید دلربایی، که کس را نیست شرکت در خدایی. کی شریک در وجود واجب؟ استاد ما حفظه الله نقل می‌کردن از علامه طباطبایی قدس سره، که ایشون فرموده بوده که شاید خداوند سعدی رو به خاطر همین یه بیتش بیامرزه. همه هر چه هستن از آن کمترن که با هستیش نام هستی برن. خب این ادراکی است که قوه انسانی عرفا یعنی عاقله بهش نائل میاد و اما حکما نائل نمیاد. پس بنابراین قوه نفسانی حکما معیوبه و مریضه، چون به درک واقع و حقیقت نائل نشده اونطور که هست. پس عرفا مریض نیستن، دکتر و دوا لازم ندارن، این اهل نظرن که باید خودشون رو به طبیب نشون بدن. امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه حمام، خطبه اوصاف متقین، می فرماید که یکی از اوصاف متقین اینه که و ینظر الیهم ناظر فیحسبهم مرضا و ما بالقوم من مرض. دیگران متقین رو می‌بینن گمان میکنن، خیال میکنن اینا مریضن، و حال اون که اینا مریض نیستن. و یقول لقد خولتو، کسی که به متقی نگاه میکنه میگه که این قاطی داره، این خلاصه عقلش قاطی داره، پاره سنگ داره. و لقد خالتهم امر عظیم، نه اینا رو یه چیز دیگری، یه امر بزرگی و سترگی اینها رو به خودش مشغول کرده، و اون خوف از خدا. این تا اینجا. بعد ماتن می‌فرمایند که چون قضیه برعکس، نه عرفا مریض نیستن، اینا خودشون مریضن، من خواستم که یک کتابی خلاصه بنویسم و قواعد عرفا رو در اونجا اثبات کنم. عبارت رو ملاحظه فرمایید: لا یقال انما یتم هذا لو کان المسئله تو من قبیل الصور والمعان الجزئیه التي يدركها النفس بواسطه القوى الجسمانيه والآلات العيولانيه. کسی نگه که این اشکال حکما در صورتی تمام است که مسئله توحید الفلامش الفلام عهده از قبیل مسئله توحید به نظر عرفا از قبیل جزئیات، حالا یا صور که صورت همیشه جزئی است و صور جزئیه هم اگر میگن این قید قید توضیحی است، یا معانی جزئیه که واهمه ادراک میکنه که معانی جزئیه انتصاب به صور جزئیه و محسوسات داره. حالا یا هم جزئی هم. اگر مسئله توحید از قبیل جزئیاتی بود که نه جزئیات رو ادراک میکند به واسطه قوای جسمانی و آلات مادی، یعنی به واسطه دماغ و همون روح بخاری نفسانی دماغی، اما اذا کانت من قبیل الکلیات التي تعقلها النفس، که تتعقل بوده بدون توسط شیء من الآلات، فکیف یتم هذا الاستدلال. و اما اگر مسئله توحید از قبیل معقولاتی باشه که نفس اونها رو ادراک میکنه بدون واسطه بدن، چطور این اشکال تمام میشه؟ لعنا نقول، لا یقال لعنا نقول، سه تا جواب. علا تقدیر تسلیم ان هذه المسئله من قبیل الکلیات، که جواب اول، در فرض که قبول کنیم که مسئله از قبیل کلیاته، یعنی اولا قبول نداریم، حالا در فرض که قبول کنیم، جواب دوم اینه: لا نسلم. بله، ما در اینجا در حساب اشکال آیت الله جوادی اینجوری خودشون یعنی مرقوم فرمودن که و فل جواب الاول نظرون لان الوحدت العینیت و امکانت تخصیتن الا انها اطلاقیتون و ادراکها شهودی لا یتیسرو الا للاوهدی من الاغلا ولا مجال هناتل القوى الجسمانیه اصلا اذ لا تدرک الاوهام کما لا تدرک الافتار بل قدرت القلوب و عقاید الایمان و عینه ها ضامن موضوعات القوه النفسانیه و ما یزاهی ها تدبر. ایشون قبول ندارن این جواب رو. لا نسلمو، جواب دوم اینه که لا نسلمو ان جمیع الکلیات انما تعقلها النفس بدون توسط الالات، ما قبول نداریم که همه کلیات و نفس بدون واسطه بدن ادراک میکنه. فإن من الکلیات ما تعقلها بها بعد انتزاعها من الجزئیات به حسب المشخصات و یسمى کلیا بعد الکسره، قسمتی از کلیات اون است که تعقل میکنه اون کلیات رو نفس به آلات، بعد از انتزاع اون کلیات از جزئیات به واسطه حس عوارض و مشخصات، و اینجور کلی نامیده میشه کلی بعد از کثرت. ولئن سلمنا ذلک، در فرض تنزل از جواب دوم که قبول کردیم همه کلیات عقل اونا رو ادراک میکنه بدون واسطه بدن، جواب سوم اینه لکن لا نسلم و ان هذا الاستدلال انما هو به ادراک نفس هذا المساله، قبول نداریم که اشکال حکما صرفاً با همون درکیست که عرفا نسبت به مسئله توحید دارن، بل انما هو به اعتبار ما یستلزمه، بلکه مایه استدلال و اشکال این ادراکه اما به اعتبار لوازمش، که لوازمش چیه؟ من رفع المشاهدات و الاولیات، که از بین بردن حسیات و بدیهیاته، چون مشاهدات از اقسام حسیات. بله؟ چه دیگه؟ بله انما هوه به اعتبار ما یستلزمه من رفع المشاهدات و الاولیات، و لهذا استدل علی ذلک به قوله اذ القطع به بطلان جمیع احکام العقلیه و ادابش. لذا استدلال کرد مصنف علی ذلک، یعنی بر سودایی شدن و مالی خولیایی شدن عرفا، به این قولش که زیرا قطع به بطلان جمیع احکام عقلیه الی آخر، و بیان ذلک و بیان همین استدلالی که استدلال علی ذلک به قولی ذلقه، این قسمت از عبارت رو میخواد توضیح بده، و بیان ذلک ان القطع به حقیقت مسئلت توحید قطع به بطلان جمیع اقسام الیقینیات، قطع به حقیقت مسئله توحید که عرفا دارن، این قطع به بطلان جمیع اقسام یقینیات از نظریات و بدیهیاتشون هر دو. حالا جمیع اقسام یقینیات من العقلیت المبرهنه، که این یقینیات نظری با براهین عقلی، این حرف عرفا مخالف، از این رلتی دیگه یقینیات بدیهی که شش دسته هستن تصدیقات بدی، یکی ولتی قیاساتها معها که بهشون فطریات میگن، مثل الاربعه زوجون که مبتنی بر یک قیاس نخی، و اون اینه که الاربعه منقسمتون به متساویه و کل منقسم به متساویین زوجون فل اربعتو زوجون، که میگن فطریات در منطقه، اینا میگن قضا یا قیاسات و همه ها، که از اقسام ششگانه تصدیقات بدی. ول حسیت اللتی هی من المشاهدات، یکی هم حسیاتی که از قبیل مشاهدات هم، مثل مثلا الشمس و مشرقتون مثلا، ول فطریت اللتی هی الاولیات، که این از البته خلاف اصطلاح، فطر اولیات خودشون یه دسته جداگانه هستن، بله مگر مقصود این باشه که ول فطریت اللتی هی من الاولیات، یعنی اولیات هم یعنی بدیهیات. و قضایای فطریه‌ای که اولیات به فطریات همون قضایا قیاسات طامعه هاست. اولیات خودشون یه دسته جداگانه هست که اولیات مثل الکل و اعظم من الجد که صرف تصور موضوع و معمول کافیست برای تصدیق. ول غریزیت لفی یل وجدانیات دیگه نه دیگه، این اولیات رو مخواد بگه دیگه، یا اولیات رو مخواد بگه دیگه، نهلا تکرار که هیچ وقت نیست، اگرم باشه تکرار. ول غریزیت لفی یل وجدانیات، یکی هم غریزیاتی که وجدانیات باشن، مثل ان لنا جوعا و عطشا، اینا وجدانیات. و ذالک لما فی زعمهم من ان الحکم بتمایز المائیات و تخالف المتعینات علی ما هو مقتضا تلک المقدمات ینافی الحکم بهذه المسألة الرافعة لأحکام التفرقة و التمیز. این وذالک که چطور قطع به مسئله توحید، قطع به بطلان همه اقسام یقینیاته، این به خاطر گمانی است و حکما دارن و اون اینه که حکم به تمایز ماهیات موجودات ممکنات و تخالف متعینات ممکنات که تخالف همون کثرت باشه، که به گمان اونها نتیجه همین مقدمات هست، مقدمات عقلی، این منافی با حکم به مسئله توحید به نظر عرفا که از بین برنده احکام و آثار تفرقه و تمیز و کثرت هست. ثم ان بدو و علامات الامراض اذا کان مسبوقا برتکاب اسبابها ها مما یقضی به العقل القویم و ذهن المستقیم و علا تریان ذلک المرض الخبیث. سپس ظهور علائم مرض هنگامی که مسبوق باشه به ارتکاب اسباب اون امراض، این از چیزایی که حکم میکنه بهش حس قوی و ذهن مستقیم در عروج اون مرض خبیث که انحراف مزاج روح نفسانی دماغی باشه. و لحاظا استعقب ذالک الاستدلاله به قوله عقیب ارتکاب المجاهدات و ریاضات الجزافیه التي هي عبارتون عن السهر و الجوع المفرطین الموجبین لاستیلاء المره السوداء على الاعضاء الدماغيه الشريفه العقليه التي هي مناط طائر الادراكات العقليه التي هي المبدا الاصلي للصوره المقدمه للحقيقه النوعيه الانسانيه. ولذا به دنبال اون استدلال و اشکال این قول رو ذکر کرد مصنف که گفت این مرض به دنبال ارتکاب مجاهدات و ریاضات جذاب، این قطع نه این مرض، گفت از القطع به بطلان جمعی الاحکام العقلیه و الحسیه و الفطریه و الغریزیه عقیب ارتکاب المجاهدات و ریاضات جذابیه، این لا یمکن الا عند عروض اون مرض. و لذا استدلال رو تعقیب کرد به این قول خودش، استدلال رو تدرقه کرد به این قول خودش که عقیب ارتکاب مجاهدات و ریاضات جذاب که عبارت باشه از بیداری در شب و گرسنگی، اونم بیداری و گرسنگی مفرط و زیاد که باعث غالب شدن خلق سودا میشه بر اعضاء دماغی که شریف و اصلی هستن، وقت نتیجتا این مزاجی که روح بخاری نفسانی دماغی داره منحرف میشه. التی اون اعضای دماغیه، البته اون روح بخاریش، اون مزاج روح بخاریش که که مناط و ملاک جمیع ادراکات عقلی، اون ادراکات عقلی که مبدأ اصلی برای اصل مقدم نوع انسان یعنی ناطق، که ناطق با همین ادراکات عقلی حاصل میشه و درست میشه. قال ولکن لما کان الامر علی خلاف ما ظنوا بل علی عکس ما تخیلوا. بعدا در متن بعد میفرماد عرفت و ان عکس و رسالت است، ولکن چون واقع بر خلاف گمان و حکم است بلکه بر عکس تخیل اوناست، خودشون مریضن، اقول و ذالکه. چرا واقع بر خلاف گمان ایناست بلکه بر عکس تخیل ایناست؟ لأن مستدلو بهی علا سوء امزجت موضوعات القوى النفسانیه انما هو دلیل علا صحت تلک الامزجه و استقامت ها، به خاطر اینکه اون چی که اینا استدلال کردن به او بر فقم و سوء مزاج روح بخاری نفسانی دماغی اتفاقا همون دلیل بر صحت و استقامت اون مزاج. چرا؟ فإن ادراک القوى المدركه و المشاعر الشاهره اذا كان مطابقا لما في الامر نفسه و يكون حكمها على الاشياء بما هي عليه انما يدل على استقامت امزجه موضوعات. به خاطر که ادراک قوای مدركه و مشاعر شاعره هنگامی که مطابق با نفس الامر باشه و حکم اون قوا بر اشیا به همون جوری باشه که در واقع اشیا هستن، این دلیل استقامت مزاج موضوعات اون قواست که همون روح بخاری نفسانی دماغی باشه. چرا؟ لأن صدور الافعال عن الموضوعات سالمتن عن النفس انما هو دلیل على صحتها. چون صدور افعال از موضوعات در حالی که اون موضوعات سالم از نقصن، این دلیل بر صحت اون موضوعاته. فیکون الامر فی الاستدلال المذکور علی خلاف ما ظنوا. صدور که خب عرض محضرتون، مگر افعال مثلا غیر افعال بگیریم، حال از افعال بگیریم، میشه حال از موضوعات هم گرفت با واسطه، فوری نیست. انما هو دلیل فیکون الامر فی الاستدلال المذکور علی خلاف ما ظنوا بل علی عکس ما تخیلوا. چرا؟ اذ ما جعلوه دلیلا علی سوء مزاج موضوعات ادراکات القاطعین بالقطع الیقینی بالمسألة الحق انما یدل علی استحکام سوء مزاج موضوعات ادراک القاصرین عن تلک الدرجه، زیرا اون چی که اینا قرار دادن دلیل بر سقم مزاج موضوعات ادراکات عرفا، این دلیل بر استحکام سوء مزاج موضوعات ادراک اهل نظره که کوتاهن از این درجه که عرفا بهش رسیدن، مسئله توحید اونا اونجوری درک نکردن. و ذالک بیان این مطلب، لأن کل قوت و مبدعین طبیعیتن کانت او حیوانیتن او نفسانیتن اذا جعلت لغایت مختصت بها ثم تخلفت انها تلک الغایتو فی ترتبها علیها انما یکون ذالک لتریان سوء مزاج عرض لها و انحرفت عن اصلها. به خاطر این که هر قوه و مبدعی، هر قوه نباتی میخواد باشه یا حیوانی یا انسانی، هنگامی که جعل شده باشه، ایجاد شده باشه برای یه غایتی که اختصاص داره به اون قوه، سپس پرواز بزند از اون قوه اون غایت، در این که مترتب بشه اون غایت بر اون قوه، این همانا به خاطر عروض سوء مزاجی خواهد بود که عارض شده بر اون قوه. و انحرافی که اون قوه از اصل خودش پیدا کرده. چرا فعل نزالک المزاده لو خلیه و طبعه طالمن عن العوائق لمساق الى تمامیتهی؟ چون اون مزاد اگر خودش باشه و خودش و سقمی آرز نشه، در حالی که سالم از عوائق و موانع و امراض باشه، منجر میشه به تمامیتش و ترتبت علیه غایتو، به مقصد میرسه و غایتش برش مترتب میشه. ولا شک ان غایت القوة النفسانية الادراکية انما هي ادراک الاشیاء علی ما هی علیه، و تردید نیست که غایت قوه عقل، قوه انسانی، ادراک حقایق و واقعیات اشیاء به همون جوری که هستن. فلما تخلف عنها هذه الغایت یکون لتریان سوء المزاج، اگر سر باز بزند از قوای نفسانی ادراکی، این غایت یعنی ادراک واقعیات اشیاء، این به خاطر عروض سوء مزاج و مرض مزاج خواهد بود. فظهر ان الامر فی عروض سوء المزاج على عکس ما تخیلوا، حتی واقع در این که بر مزاج روح بخاری نفسانی دماغی عرفا سقمی عارض شده باشه، بر عکس تخیل و اعتماد خودشون مزاجشون مریضه. این پر این قلط و قلط هم کوتاهه. یه این قلط و قلط یادم رو از خارج بگم، شارد می فرماین که خب اگر گفته بشه که این که باز برگشت به اصل دعوات این جواب نشد، خب اونا میگن که توحیدی که ما میگیم حق شما مریضید، شما میگید توحیدی که ما میگیم حق شما مریضید. اول کلامه این که ایشون فرمان میگه در اینجا باید به عنوان اصل موضوعی صحت و تمامیت توحید و عرفا رو بپذیرید تا بعداً اثبات کنید. فإن قلت القول بأن مسألة التوحید على النحو المذکور من جملة الإدراكات التي للأشياء على ما هي عليه و أنها الغاية المطلوبة للقوة النفسانية اول المسئله و محل النزاع، فکیفه یقصه و استدلال و بیهی فی طریقته. اگر بیدی که قول به این که مسئله توحید به جوری که عرفا میگن، این از جمله ادراکات اشیاء از اونجوری که در واقع هست، و این مسئله غایت و هدف مطلوب و مقصد قوای نفسانی ادراکی، خب این اول المسئله است، این عین محل النزاع است. فکیفه یسته الاستدلال به چطور امکان داره استدلال به او فی طریقت هم در طریقه اون افتا؟ فکیفه یسته الاستدلال به هی فی طریقت هم، چطور استدلال به این در روش عرفا یا فی طریقه هم در طریقه عرفا یا روش عرفا به ایک صحیح قولنا فلیکن هذه القضایا مسلمتا موضوعتا ها هنا حتی یبرهن علیها فی الموضع الذی یلیه به فی اثناء الرساله علی ما هو المتعارف عندهم فی اثبات المطالب النظریه. مناسب با این ذهنه که اون فکیفه یسته الاستدلال فی طریقت هم را زمین هم رو بزنیم به اهل نظر، که چون با اونا ما داریم جواب میدیم چطور در طریقه اهل نظر ایجور جواب دادن درسته. قلنا این قضایا، همین مسئله توحید به جوری که عرفا میگن، این دیگه باید به عنوان اصل موضوعی مورد پذیرش قرار بگیره در اینجا تا اینکه برهان برش اقامه بشه در جایگاهی که شایسته به اوست در اثناء رساله. اون وقت حتی یبرهن علیها علا ما هو المتعارف و عندهم فی اثبات المطالب النظریه، به همون جوری که مرسوم نزد اهل نظر که اثبات میکنن مطالب نظریه کسبی را. و صلی الله علیه.